به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. خیزش انقلابی مردم در سوم ماه خود وارد چه فازی شده؟ ادامه همزمان اعتصاب سراسری و تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف کردستان با وجود سرکوب شدید مردم چه اهمیتی دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اعتراضات خیابانی، اعتصاب‌های گسترده و تجمع‌ها و تحصن‌های دانشجویی از صبح روز شنبه در شهرهای مختلف ایران آغاز شد. در این روز مراسم تشییع پیکر چندین تن از جانباختگان از جمله در مهاباد و شهر زیبای تهران با حضور چشمگیر مردم برگزار شد. شهرهای مختلف کردستان امروز هم در اعتصاب بودند و همزمان در شهرهای مختلف از جمله مهاباد، سقز، دیواندره، سنندج، مریوان، اشنویه و پیرانشهر مردم به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در برنامه امشب به اهمیت گسترش اعتراضات در شهرهای مختلف ایران به ویژه کردستان می‌پردازیم. در ابتدا همراه با همکارم شاهد علوی که به ما از آنچه که امروز در ایران گذشت بگه. شاهد،
سلام به شما سیما و به بینندگان چشم‌انداز. در روز شنبه هم، یعنی امروز در ایران، ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای بودیم. شما اشاره کردیم، من میگم در واقع از خوی در آذربایجان غربی تا بستک شهر کوچکی در هرمزگان، از چابهار در بلوچستان تا قائمشهر در مازندران، اعتصاب و اعتراض در اشکال مختلفی به صورت گسترده‌ای ادامه داشت. من به همینا خواهم پرداخت در طول برنامه. ابتدا میخوام شروع بکنم با در واقع کردستان. از سنندج اگه شروع بکنم، اعتراضات در سنندج در دو بعد ویژه حضور در واقع در جریان هست. یکی همین اعتراضات خیابانی در شهرها هست که مردم هستن، این تصاویر مهاباد بهش خواهیم رسید، هم البته حمله به دانشگاه کردستان. درسته دانشگاه کردستان میشه در حوزه دانشگاه‌ها بهش بپردازیم که خواهیم پرداخت، اما دانشگاه کردستان از این لحاظ گفتنش الان ضروریه که همین الان هنوز اونجا مامورین، الان یعنی 9 شب تهران، 9 شب ایران، مامورین امنیتی، مامورین سرکوبگر حمله کردن به دانشگاه، تیراندازی کردن. ما تصاویری داشتیم از به زمین افتادن یک دانشجو، نمیدونیم در چه سطحی مجروح شدن، اما دانشجویان که در طول روز دانشگاه رو، خیابان قریان رو منتهی به دانشگاه رو کنترل می‌کردن، عملاً با حمله ماموران در واقع ناشر به حمله مسلحانه تیراندازی در سطح وسیع به تپه‌های دانشگاه فرا بردن و به این ترتیب درخواست کمک دارن از مردم. این وضعیت اونجا هست. در سنندج من بعداً خواهم پرداخت بهش که ما در واقع در سه روز اعتراضات گسترده در ایران 24، 25 و 26 و البته بعد هم 27 آبان جمعه بهش وصل شد، کردستان متاسفانه جانباخته زیادی داشت. دست کم 26 نفر کسانی که تایید شدن، نه اون کسانی که پیکرشون معلوم نیست، نه اون کسانی که خونواده هنوز نمیدونن بچه جان باخته یا در زندانه، 26 نفر اسم اومد که این گست در واقع شدت برخورد نشانه بود از به یک معنا، من ساده میگم، وحشی تر شدن حکومت و البته گستردگی اعتراضات. از سنندج رو، این از سنندج برای امروز. همین امروز در کامیاران اعتراض هست، در دیوان دره اعتراضات امروز در حدی گسترده بوده که خبرهای تایید نشده، من اسم دارم اما نمیگم چون ممکنه در واقع درست نباشه، غیر از حبیب الله فتی 5 اسم دیگه اومده که در دیوان دره تا این لحظه که با هم گفتگو میکنیم جان باخت. در سقز در طول روز، حالا البته این شرایطی که بعدن در اعتصاب خواهم گفت، همشون اعتصاب کامل بودن. اعتصاب کامل یعنی جز داروخونه ها و نونوایی ها هیچ جا باز نیست، هیچ مغازه، هیچ کسب و کار، هیچ شرکتی فعال نیست. در واقع داشتم میگفتم در سقز، در دوباره همون محلاتی که در این دو ماه درگیر بوده، اعتراضات جدی بوده، مردم مقاومت کردن، الان هم محله کریم آباد و قوقاق شلوغ. اما بریم به در واقع به بوکان، جایی که من چند بار گفتم، بازم تاکید میکنم، اعتراضات در همه ایران هست، اما اون چه در بوکان و بعدم مهاباد که داریم پس میبینیم شاهدش بودیم، به یک معنا قلب انقلاب، جان زنده انقلاب در جریان هست.
میخواد اگه موافقی با مهاباد ادامه بدیم، برای اینکه این تصاویری که داریم میبینیم تصاویر مهاباد هست، اگه توضیح هم بدیم بینندگان.
بله حتما. بعد بوکان خواهم پرداخت. مهاباد رو ببینید، صبح با مراسم در واقع تشییع جنازه پیکر یکی از جانباخته ها شروع شد در مهاباد. من دارم دنبال اسم میگردم اشتباه، اینقدر اسامی زیادن، متاسفانه اسامی زیادن.
محمد حسنزاده یا شهریار؟
نه، آزاد حسین پوری اگر اشتباه نکنم، کمال احمد رسخایی میگم، زیادن. جان زیبای از دست داده بسیار زیاد داریم. با کمال احمد پور بود هزاران هزار نفر، تصاویر مثل اون تجربه چلو جینا عملا نمیشد در واقع تشخیص داد. رفتن سر خاک با شعارهای بسیار رادیکال علیه حکومت، برای آزادی، برای زن، بعد برگشتن. بعد این شکلی خونه چند نفر از جاشهای معروف رو که در این چند روز در کنار حکومت مردم تیراندازی کردن، یکیشون رو رفتن خونش رو تسخیر کردن، کسی رو نکشتن، بعد وسایلش رو آوردن سنگروندی کردن. در اون تصاویری که ما میبینیم الان بخشیش رو، عملا هزاران نفر از مردم در مهاباد در خیابان حضور دارن، تصاویرش هم بسیار زیاد اومده، حتما همکاران به طور مفصل پوشش خواهند داد، پوشش دادن ضروری هست به خاطر این انقلاب هست در جریان هست اونجا. بعد اونجا که اتفاق داده این هست که مردم با همون قابلمه ها مثلا اون خونه در واقع یک معنا برای جلوگیری از گلای ساچمی
گذاشتن، مثل کلاهخود گذاشته بودن قابلمه ها رو سرشون.
بله بله. و نکته قابل توجه سیما این هست که کسانی که نمیتونن بیرون برن، زنان و مردانی که در خونه موندن، در خونه آشپزی کردن، غذا درست کردن، به انقلابیون در خیابون غذا رسوندن. یکی از ویدیوها میگه راوی که آدم بسیار شوخی هست، میگه که بله دیگه انقلابیون هستن، دارن نهارشون هم میخورن، با لبخند میگه. آدمی که از در واقع تشییع جنازه یکی از عزیزانش برگشته، یکی از دوستانش، یکی از همرزمانش برگشته. در مهاباد هم در این چند روز این وضع ادامه داشته و این در مهابادی که در سه روز گذشته دست کم در فقط سه روز، نه روزهای قبل، 4 نفر جان باختن. آدم های زیادی در حد هزاران نفر در خیابان هستند و دارن در واقع اونجا مبارزه ادامه میدن. یعنی خیابان رو گرفتن دیگه، 10 نفر و 20 نفر نیستن. البته دیدیم این در واقع باستابی هست، من بلد. خیلی سریع میگم که بخش دیگه هم برسیم سیما، متوجه زمان هستم.
اگه لطف کنید این... ادامه بدید.
بله بله. این باستابی هست از صحبت های مثلا پسر جان باخته غفور مولودی یا پدر میلاد که اینا. حالا بوکان برسیم. بله، در بوکان به همین ترتیب مثل همه شب‌های گذشته، این بار در طول روز هم خیابان‌ها در دست مردم بود. می‌دونیم در بوکان بخشی از ادارات شهر در روزهای گذشته مردم به یک معنا آزادش کردن از دست حکومت، اما برخورد حکومت هم در سه روز گذشته از 24 تا 28 دست کم 11 جان باخته در واقع به دنبال داشت. 11 نفر حکومت کشت. یکی از الان هم که با هم صحبت می‌کنیم در میراوا، مجبورآباد، ساحلی، ابوذر، کلهرآباد، روستای کانیرش، اینها هنوز مردم مقاومت میکنن. نکته شاید تصویری از در واقع بوکان هست که گفتنش ضروری هست چون نمادی از اون وضعیت هست. شهریار محمدی یکی از جانباخته های در واقع بوکان هست، جوانی که تصاویرش امروز اومد، اتومبیل پژوش رو با گلوله جنگی دست کم 30-40 گلوله به شلیک کرد، تصویر میشه شمرد شماره گوله ها رو، و ایشون رو در واقع به قتل رسوندن حکومت. چرا؟ شهریار کسی بود که روز قبلش در مسجد تا صبح کنار پیکر محمد حسنزاده رفیق و همرزم جان باختهش نشست و فردا ادامه راه اون رو، فردا به جای سوگواری رفت در خیابان و حکومت به این شیوه به قتلش رسوند. این همین تصاویری که میبینیم، این شهریار و محمد هستن. تصویر دیگه یاریم که شهریار نشسته پیکر، بله، پیکر محمد رو پوشوندن در یک پتویی قبل از خاک. و شهریار رو مامورین حمله کردن بیمارستان، تیراندازی کردن، چندین پرستار، یک دکتر، خانوادهش زخمی شدن.
پیکر شهریار رو پیکر بله. محمد حسنزاده رو گذاشتن وسط و اون
بله بله.
شهریار محمدی که در کنار تصویر
بله بله. فردای این سوگواری شب بلند رو فرداشو در خیابون میره و جانش رو از دست میده برای همون راهی که در واقع محمد دنبالش بود، آزادی. اما چه اتفاقی میفته؟ پیکر شهریار رو از بیمارستان میدزدن سپاه پاسداران، با تیراندازی میکنن، حمله میکنن، مجروح میکنن و خودشون مخفیانه به خاک سپردن. این البته بوکان رو ساکت نکرد. این هم بوکان. اگر دیوان دره، اشاره کردم در دیوان دره خبر دست کم 5-6 جان باخته از یکیشون تایید شده. مهاباد هم گفتم، مریوان رو. مریوان همین درگیری هست در بسیار از نقاط شهر. عرضم به حضورتون که اشنویه، پاوه، سردشت. الان نقطه‌ای از کردستان نیست، از این شهرها در آذربایجان غربی تا کرمانشاه، روانسر، جوانرود، کردستان، نقطه ای نیست که ما درگیری ها شدت نگرفته باشه. یک جمله بگم من بحث کردستان رو، اگر بله بله من اشاره بکنم اینا اسما رو چون پیام مرتب داره همین الان برای من میاد، در روز روسفین هم هست میاد، سامان قادربگی، اسعد رحمی، محمد حسن زاده، سالار مجاور، غفور مولودی، هجار امام خسروی، هیوا جانان، امجد عنایتی، مصطفی شعبانی، میلاد معروفی، شهریار محمدی، اینها از جمله جان باخته های بوکان هستن. اما اگر جمله پایین رو بگم این هست که
ما هنوز با شما خواهیم بود آقای
علوی. بله. من یک لحظه از دست دادم متاسفانه. نکته این هست که پیامی که من گرفتم این هست، من اجازه دید از رو بخونم اینجا، پیام این هست که مردم کردستان این شبها و این روزها رو در حال جان دادن هستند، انتظار دارن بقیه شهرها چنان حضوری داشته باشن که سرکوب کردستان دشوارتر بشه. حالا مناطق دیگر هم اگر الان
حتما حتما میپردازیم به ادامه قضیه مردم در خیابون‌ها جانشون رو کف دستشون گرفتند و جلوی نیروهای سرکوب ایستادن. حتما برمیگردیم خدمت شما و از ادامه حضور مردم و خیزش انقلابی اونها در خیابان‌های ایران میشنویم. اجازه بدید یک کمی صحبت بکنیم با مهمان‌های برنامه در همین موضوع و بحث همین سرکوبی که در کردستان اشاره کردید و آذربایجان غربی و شهرها در اون منطقه. برمیگردیم بقیه ایران رو هم شهرها رو دونه بدون از شما خواهیم شنید. اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با سامان رسول‌پور، همکارم در ایران اینترنشنال، کامران متین استاد روابط بین‌الملل که همراه ما خواهند بود و تورج عطابکی دیگر مهمان ما خواهند بود. صحبت رو با سامان رسول‌پور شروع می‌کنیم. سامان مفصل توضیح داد شاهد که چه اتفاقی داره میگذره در کردستان، در آذربایجان غربی. این سرکوب و کشتاری که در اونجا داره صورت میگیره، اصلا نوع مواجهه مردم به نظر میرسه که وارد یه فاز جدیدی شده. در خیابان‌ها سرگربندی کردند، در خیابان انگار اصلا دارن زندگی میکنن، به خصوص در شهر خودت و در مهاباد. به ما بگو که به نظر تو در یه همچین وضعیتی آیا وارد یه فاز جدیدی شده، آیا یه مرحله دیگه ای شروع شده در خیزش انقلابی به خصوص در نواحی؟
در زبان کردی و کردها یک جمله ای دارن که یک فلسفه مبارزاتی هست. کردیش اینه که میگه بر خودان جیان است، سرحلدان جیان، یعنی مقاومت زندگی است و خیزش زندگی است. چیزی که الان در کردستان، در شهرهای مختلف کردستان میگذره، عملا جامعه عمل پوشاندن به این شعار، به این فلسفه هست، به این معنا که سبک زندگی انسان ها از هر طیفی عوض شده. همه آدم ها، بازاری، کارگر، دانشجو، بر اساس اینکه یک مبارزه، یک انقلابی در جریان هست، کارهای روزمره خودشون رو تنظیم میکنن. یک روتینی درست شده، از صبح که از خواب پا میشن، اکت جمعی، رفتار جمعی که میکنن اینه که همه بازاری ها، کسبه و آدمایی که در بازار کار میکنن به اعتصاب فکر میکنن و اعتصاب رو عملی میکنن. این چند یعنی ماه سوم خیزش انقلابی هست که کمتر روزی بود که در شهرهای مختلف کردستان اعتصاب نبوده باشه. همچنان ادامه داره. الان فاز دیگه‌ای که گسترش پیدا کرده نسبت به قبل اینه که در خیابان‌ها حضور مردم پررنگ‌تر شده. فکر می‌کنم که مخرج مشترک و برآیند همه اتفاقاتی که در سه ماه اخیر در کردستان افتاده اینه که سیستم فکر می‌کنه که با کشتار می‌تونه که مهارش بکنه، اما عملاً در روزهای اخیر به ویژه مردم کردستان نشون دادن که حتی اگر افرادی کشته میشن، کما اینکه دیدیم در بوکان تعداد زیادی کشته شدن، در مهاباد کشته شدن، سنندج، کامیاران، دیواندره، شهرهای مختلف، یک فرهنگ مبارزاتی درست شده که به محض اینکه یک نفر کشته میشه، همه مردم اون شهر پشت اون نفر، پشت اون خانواده جمع میشن و عملا یک چالش بزرگ دیگری برای سیستم درست میکنن. این چیزیه که توقف ناپذیره، این چیزیه که هر روز و هر روز داریم اینو در شهرهای مختلف میبینیم و این فرهنگ داره به شهرهای مختلف ایران عملا به عنوان یک فرهنگ مبارزاتی نمودش رو بیشتر میبینیم و این خیلی نکته مهمی هست.
بعد یه چیز دیگه ای که در این کنار هست، مردمی که جونشون کف دستشونه تو خیابونن، هر لحظه یکیشون داره با تیر نیروهای سرکوب به زمین میفته. این مردم در طی یک روز ممکنه چند بار تا گورستان شهر پیاده برند، عزیزی رو ببرند، دفن کنند، برگردند، ولی یک در کنار همه اینها شما یک حس شوخ طبعی میبینید در بین آدم ها. یعنی همین صحنه هایی که دارن نشون میدن، یک جوشش درونی، یک خنده، یک شادی در مردمی هست که هر لحظه یک عزیزی رو دارن از دست میدن.
فضا عملاً به ویژه در 3-4 روز گذشته از نظر میدانی اتفاقی که افتاده اینه که مردم به سمت تسخیر یا گرایششون به تسخیر اماکنی که نماد اتوریته حکومت هستن بیشتر شده و در یک جاهایی در بعضی از شهرها عملا کنترل شهر دست به دست میشه. یه ساعتهایی هست که به شکل خیلی واضحی شهر در کنترل انقلابیون هست، یه ساعتهایی به هر حال سیستم میاد. چیزی که اتفاق میفته اینه که در هفته های اول عملا فراخوان‌هایی داده میشد برای انقلاب، اما الان به لحظه دیدیم که عملا این انقلاب هست که داره مردم رو فرا میخونه و همه دارن به شکل کاملا درونی شده خودشون رو تطبیق میدن، زندگیشون رو تطبیق میدن. آدما در خیابان با همدیگه یک لقمه نون خالی میارن تقسیم میکنن. الان من فکر میتونم بگم که در کردستان در شهرهای مختلف به ویژه در بوکان، سنندج و مهاباد، کامیاران، اتفاقی که در 3-4 روز گذشته افتاده اینه که تمایل حکومت به خشونت بیشتر، به کشتار بیشتر بسیار جدیتر شده، بیشتر شده. اما همزمان این نه تنها باعث توقف مردم نشده، میل مردم هم به حضور پررنگتر، هم انظر کمی، هم انظر محتوایی رادیکالتر شده و این بیشتر شده. این وضعیت جدیدی رو رقم زده و این وضعیت جدید، اگر این جمله رو اضافه بکنم، من پیام‌های بسیار زیادی از کردستان، از مها با جای مختلف دریافت کردم و از من درخواست کردن که این رو به افکار عمومی در ایران بگم که اینجا در کردستان یک کشتار و در این حال یک مقاومتی در جریان هست. میدونن که در شهرهای مختلف حمایت و همدلی با کردها بوده، اما این جمله رو تکرار میکنن که این وضعیت جدید سطح دیگری از سطح جدیدی از همدلی رو میطلبه.
اجازه بده پس همین بحث همدلی رو با مهمانان دیگه هم در میان بذاریم، برمیگردیم حتما بازم با شما صحبت میکنیم. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل، و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی، دو مهمان دیگری هستند که به این گفتگو اضافه شدند. شاهد هم هنوز همراه ما هست، باز به او برخواهیم گشت. آقای متین، صحبت رو با شما ادامه میدم. در مورد کردستان حرف زدیم، در مورد آذربایجان غربی حرف زدیم، شهرهایی که مردم دیگه دارن تو خیابون زندگی میکنن. همکارم اضافه کرد که پیام‌های زیادی از داخل ایران می‌گیره که این وضعیت جدید و این گسترش انقلابی در درون این شهرها احتیاج به یک همدلی گسترده‌تری در سایر نقاط ایران داره. به نظر شما این همبستگی و همدلی که مردم از روز اول نشون دادن الان وارد چه فازی داره میشه؟
خب این همبستگی و همدلی بخشاً میتونه در واقع استفاده کردن یا کپی کردن بعضی از این روش‌های مبارزاتی که در کردستان سنت دیرینی‌تر داره و به اصطلاح تشکل‌های خودجوش و همکاری و همبستگی محلی برای تشکیل هسته‌های به اصطلاح مبارزاتی و تظاهراتی اینا در جاهای دیگه هم شکل بگیره و یک سری ابتکارات دیگه. من همین الان که داشتم به همکارتون گوش می‌دادم، زیر پایین صفحه همکارانتون دارن توییت‌ها رو در واقع بعضی‌هاشون رو گزیداشون رو می‌ذارن. یکی از این توییت‌ها این بود که من البته گزارش رو در یک جای دیگه هم دیدم در روی اینترنت، در مورد اینکه صاحبان املاک و مغازه‌ها و خونه‌ها در مهاباد و چند شهر دیگه کردستان کرایه 2 ماه رو به مستأجرینشون بخشیدن، چون به دلیل اینکه همه در اعتصاب بودن یا در خیابان در حال انقلاب بودن. و این در واقع نشون میده که چقدر در واقع این انقلاب، این خیزش داره توده‌ای میشه و از همه اقشار و طبقات اجتماعی در واقع بهش پیوستن. و من میخوام روی این مسئله اعتصاب خیلی تاکید بکنم، چون واقعا خیلی مهم است. یک روش مبارزاتی هست که تا حد زیادی میتونه موثر باشه بدون اینکه الزاما بلافاصله هزینه سنگینی برای کسانی که درش شرکت میکنن داشته باشه. اگر این در بقیه ایران تکثیر بشه و همزمان رخ بده خیلی کمک میکنه. در این حال حضور مداوم و مرتب مردم در شرایط دیگه خب طبیعتاً نیروی سرکوب جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه و امکان فشار و تمرکزشون رو در جایی مثل کردستان که به طور سنتی سرکوب همیشه شدیدتر بوده و بی‌محاباتر جمهوری اسلامی به مردم حمله کرده، خب تعداد زیادی اینو کمتر خواهد کرد. و
همین محور صحبت شما رو با آقای عطابکی هم مطرح بکنیم، ببینیم ایشون به نظرشون چه اقداماتی مردم برای همدلی میتونن نشون بدن. آقای عطابکی، واقعا خب خیلی تکان دهنده است اینکه صاحبان مغازه ها، خب اونها هم درآمد زندگیشون از اجاره هاشون داره تامین میشه، 2 ماه اجاره ها رو بخشیدن، مردم 2 ماه دارن در خیابان ها زندگی میکنن. امروز تصاویری آمده بود که مردم نون خالی رو داشتن با هم تقسیم میکردن. این برای بقیه جاهای ایران چه پیامی داره و اصولا آیا یه همچی تلاشهایی در جاهای دیگه هم امکان شکل گرفتن داره، شکل گرفته؟ میدونیم که در جاهای دیگه هم به هر حال مردم هم از همدیگه هم از مردم در نقاط دیگه دارن حمایت میکنن، همدلی عجیبی در مردم در شهرهای مختلف شکل گرفته. این چه درسی برای جاهای دیگه داره و یا اصولا مردم در این خیزش انقلابی چطور تجربه هاشون رو میتونن با هم به اشتراک بذارن؟
در یک کلام اگر بخوام خدمتتون بگم، از نگاهی که از پایین بخوایم داشته باشیم، این واقعا ورود به انقلابه. ما در روزهای پیش اشاره کردیم که به فازهای انقلابی داریم نزدیک میشیم، به چیدمان انقلابی نزدیک میشیم، ولی تمام شواهد حاکیه که در چند روز گذشته ما گام گذاشتیم در راه انقلاب ملموس و در دستور کار. یعنی وقتی که چنین همدلی بین مردم به چشم میخوره، از جایی که مستعد به جد مستعد چنین شرایطی هستش و درس‌های تاریخی داره از این تجربه‌های تاریخی داره، بنابراین ما واقعاً به فاز انقلابی گام گذاشتیم و این فاز انقلابی و با توجه به تجربیاتی که ما در کشورمون یا کشورهای دیگه داشتیم، لزوماً به معنای موزونی و سراسری در فازهای نخست نیست. جرقه انقلابی و رویدادهای انقلابی از استانی میخوره، از ولایتی میخوره، ولی درسهای خودش رو به سرعت گسترش میده و مورد قبول قرار میگیره. توجه کنید که ما در دو ماه گذشته شاهد نخستین اعتصاب ها در کردستان بودیم و کردستان با اعتصاب های خودش درس داد به استان های دیگه که پا در راه اعتصاب بگذارن و اوج این اعتصاب ها رو ما در سه روز پیشتر دیدیم. یعنی این درجه از همدلی ملی، همدلی در حقیقت انقلابی رو که ما در حال حاضر می‌دونیم، میتونه بسیار بسیار با شتاب بسیار زیاد گسترش پیدا کنه و تمام ایران رو در بر بگیره. اما همینجا فراموش نکنیم این نگاه از پایین ماست به این حرکت‌های انقلابی و به این خیزش‌هایی که در هم تنیده است. نگاه از بالا نگاه کنیم، دو ماه آزگاره که حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای در این تبل میکوبه که این مردم برای تجزیه دارن میرن. خود ایشون میره یک ولایت مرکزی ایران رو انتخاب میکنه، اصفهان، و در اونجا مردم رو تهدید میکنه، درست مثل چوپانی که داره با تسمه رمه رو در حقیقت به هدایت میکنه، میگه چه بکنید و چه نکنید. و وقتی که به کردستان و یا به نواحی دیگه ایران میرسه، اونها رو در حقیقت تهدید میکنه که، و از الفاظی استفاده میکنه که ما چندین بار دیدیم، شنیدیم این رو، مسئله تجزیه خواهید.
اشاره کردید به این بحثی که رفت در مورد اصفهان صحبت میکنه و به رغم اینکه تمام این مدت مردم شعارهایی دادند که حاکی از همدلی مردم با هم دیگه بود، هیچ کس از تجزیه در هیچ نقطه حرف نزد، هیچ صدای دیگری از مردم جز اتحاد و همدلی نیامد. مردم گفتند زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران. در زاهدان مردم رو به رگبار بستند، 100 نفر آدم رو در چند ساعت کشتند، ولی مردم باز هم آمدند در خیابان گفتند از کردستان تا تبریز جانم فدای ایران. در یک همچین وضعیتی او میاد در مورد اصفهان هم حتی اگه حرف میزنه، بازم به این اعتراض‌های اخیر و به این خیزش انقلابی در اصفهان و شهرهای اصفهان اشاره نمی‌کنه. در مورد بیابی حرف می‌زنی که وقتی مردم از تشنگی در اصفهان در خیابان‌ها بودند، حرفی در مورد اونها نمی‌زد. در یک همچین وضعیتی به نظر شما چرا اصلا اصفهان انتخاب کرده؟ چرا در مورد اصفهان داره حرف می‌زنه؟ خودی و ناخودی می‌خواد درست کنه؟
دقیقاً می‌خواستم به اون اشاره کنم. اون کسی که در حقیقت کمر تجزیه ایران رو بسته این مردم نیستن، این حاکمیته که در عمل هم نشون میده با غیر خواندن کردها، با غیر خواندن بلوچ‌ها، با غیر خواندن ترک‌ها در حقیقت کمر بسته به تجزیه ایران. وقتی اصفهان رو انتخاب میکنه و در همین نزدیکی اصفهان ما در 24 ساعت 48 ساعت گذشته شاهد یک کشتار بسیار بیرحمانه در ایزه بودیم که هنوز غم سنگین این کشتار در دل ایرانی ها نشسته، انتخاب میکنه، گمان میکنه که با تکیه بر مناطق مرکزی ایران بگه که یک جدایی بین فارسی زبانها مناطق مرکزی ایران با کسانی هستش که در حاشیه هستن. اگر ایشون واقعا جرأتشو داشت، شجاعتشو داشت، باید این سخنرانیشو در مهاباد میکرد، این سخنرانی رو در سقز میکرد، در سنندج میکرد. چرا سنندج رو انتخاب نکرد؟ چرا مهاباد رو اگر اینقدر اطمینان داره به تمام اون حاکمیت خودش و نگران در حقیقت پایان دادن به این حاکمیت جبار نیست، چرا این شهرهای کردستان رو انتخاب نکرد؟ چرا به زاهدان نرفت؟ اینها خانم ثابت، ما یک مشکل بزرگی که در ایران داریم مشکل پیرسالاری. پیرسالاری فقط به این معنا نیست که انسان‌ها از نظر سنی سنشون رفته بالا و در مجمع مصلحت، در مجلس خبرگان نگاه که بکنید یک سیر پیر و پاتیل‌ها رو اونجا گذاشتن.
متوسط سن 90 سال دیگه تقریبا.
انجماد فکری، انجماد فکری اینها در 50 سال پیش دارن زندگی میکنن و نمیفهمن که خواستای بومی، جغرافیایی، ملی، زبانی، جنسیتی ایرانیان از چه دسته و باید فراخور در حقیقت چون این هویت‌های پاسخ بایسته و شایسته داده میشه.
بسیار خوب آقای متین، برمیگردم خدمت شما، عذرخواهی میکنم ازتون که کمتر صحبت کردید، وقت خواهم داد خدمت شما، اما اجازه بدید که از شاهد علوی همکارم بشنویم که در دیگر خیابان‌های ایران، در شهرهایی که ازشون فرصت نشد نام ببریم، چه گذشته. تشییع جنازه‌ای بود دیروز در تبریز، آیلار حقی دانشجوی پزشکی رو کشتن حکومت، امروز در شهر زیبای تهران جوان رعنای دیگری رو مردم در خاک کردند، حمید رضا روحی، به ما بگو که در سایر نقاط چه خبر هست؟
بله سیما، عملا روز شنبه رو من همون عرض کردم، فقط کردستان نبود، در جای جای ایران اعتراضات در ابعاد و اشکال مختلفی ادامه داشت. اگر همه هزار نفر در خیابان نبودند، اما این به معنای ایران، به معنای این نبود که ایران ساکت بود. در اگر بخوام اشاره بکنم اعتصاب ها رو بعدن، یا اعتصاب اول بگم، من اشاره کردم به اعتصاب ها، در واقع جدای از شرکت کروز که ما تصاویری داشتیم از اعتصاب کل کارخانه و در واقع متوقف شدن خط تولید، ما حالا سقز، سنندج، مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردش، اشنوی، مریوان، دیواندره، کامیاران، دهگلان، پاور، وانسر، جوانرود، نقده، ما البته چابهار داشتیم، ارومیه رو داشتیم، بخش از تهران رو داشتیم و تصاویری از خیابان‌های مختلف در شهرهای مختلف که من در موقع نیستم که بگم اعتصاب سراسری بوده مثل روزهای قبلی یا نه، اما اونایی که گفتم سراسری بوده. و البته در دانشگاه‌ها، دانشگاه فنی و حرفه‌ای اصفهان، پزشکی تبریز، آزاد شهر قدس، خارزمی اصفهان، اقتصاد علامه، صنعتی اصفهان، آزاد تهران شمال، علم و فرهنگ، رازی کرمانشاه، حاجی نصیر، چمران و جندی شاپور، دانشگاه اهواز و بهشتی که در اعتراضات در سطح وسیعی توش بوده، دانشگاه‌های دیگه هم با اشکال مختلف در واقع ابعاد به یک معنا کوچکتر در جریان بود. اگر برسیم به اعتراض‌ها، جدای از اون که در بخش اول بهش اشاره کردم، در خوی ما اعتراضات خیلی گسترده‌ای داشتیم. خوی در واقع بی جمعه هم خیلی به سنگین شلوغ بود و امروز شنبه هم دوباره به همین ترتیب تقاطع خیابان سینا و امام درگیری بود، تیراندازی شد، از گلوله جنگی استفاده شد، اما مردم ایستادند. در ملکان، در منطقه و خیابان ستارخان درگیری بسیار شدید بود. ملکان جایی که آیلار، دختر دانشجوی ما در تبریز، به جان باخت، در واقع اهل اونجا بود. در اردبیل به همین ترتیب ویدیوهایی داشتیم از اعتراضات مردمی. در درگاهان قشم که متاسفانه جان باخته هم داشت، حامد صدیقی جانش را از دست داد. اشاره کردم به بستک در هرمزگان که یک شهر کوچیکه، عملا صحنه جنگ بود طبق منابعی که این روزها از هرمزگان من خبر میدن و همونجا حضور دارن. و حامد صدیقی رو که اشاره کردم، بد نیست بگم که ما در این جنگ، در این جنگ حکومت علیه مردم، در این انقلاب جانباختهایی از افغانستان داشتیم. حامد صدیقی هم مهاجر افغانستانی عزیز ما بود که در درگهان در واقع مغازه داشت در منطقه اون یکی از شهرکای قشم و جونش از دست داد. در زاهدان هم دوباره ما شاهد اعتراض بودیم، در اطراف یکی از بازارهای زاهدان مردم تجمع کردن. در شیراز مراسم سجاد قائمی، هموطن قشقاییمون، که برگزار شد، اونجا تصویری داریم متاسفانه تایید شده که دوباره حکومت تیراندازی میکنه، یکی از سوگواران حاضر بر در واقع در مراسم جانش از دست میده، اسمشو نمیدونیم، در قبرستان والفجر. بعد از مراسم سجاد این درگیری ها به کمربندی شیراز و محله کشن رسید که کشن رو یادمون باشه در سال 98 هم یکی از مراکز اصلی مقاومت در شیراز بود در آبان 98 و دوباره به اونجا برگشته. در گلپایگان ویدیوهایی داشت از اعتراضات مردمی گسترده هم بود. در تهران چندین منطقه از جمله شما اشاره فرمودید، محلی که در واقع حمید روحی جوانی که جوان مدل ورزشکاری که ویدیوهای خیلی زیبا ازش اومده جان عزیزش رو حکومت در شهر زیبا گرفت، دانشجو بود در قلعه حسن خان اشتباه نکنم، در شهر زیبا در اعتراضات حضور داشت، تصاویرش هم اومده و به شلیک شده و جانش رو از دست داده، مقابل هم در مراسم خاکسپاریشون در بهشت زهرا هم مقابل خونه ایشون تجمع در جریان بوده، مترو تئاتر شهر هم بوده. اینا مواردی که حالا من نوشتم و البته واسم اگر وقت بود برمیگردم. بله تصاویر همین داریم میبینیم. بله
بله بسیار خوب، برمیگردیم خدمت شما آقای متین. عذرخواهی میکنم یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمت شما. اشاره شد به صحبت های علی خامنه ای و حرفاش، ولی در کنار اون از جانهای آزاده و زیبایی صحبت شد که از ایران گرفته شد، جوانانی که جونشون رو گرفتن واقعا کف دستشون و تو خیابون بودن، هر چی بگیم واقعا از این کم گفتیم. فکر میکنید الان با توجه به یه همچین وضعیتی چه چیزی، چطور انقلاب خودش رو میتونه در واقع برنامه ریزی بکنه؟ میدونیم که مردم در نقاط مختلف راه حل‌های مختلفی پیدا کردن برای گسترش مقاومت، برای اینکه بتونن دووم بیارن. اشاره شد به اینکه صاحبان مغازه‌ها 2 ماه کرایه‌ها رو بخشیدن به مستأجرها در بعضی از شهرها. در سایر نقاط چه چیزهایی میتونه اتفاق بیفته؟ اصولاً چه چیزی میتونه استراتژی پیروزی رو یک قدم برای مردم دست یا پیروزی رو دست یافتنی تر بکنه و استراتژی پیروزی رو گسترده تر؟
من میخوام به این سوال به این شکل جواب بدم که بخشی از این استراتژی این است که مردم و انقلاب در واقع حرکات بعدی حکومت و جمهوری اسلامی رو هم به اصطلاح مترصد باشن و در مقابلش آماده باشن و در کمترین حالت بهش آگاه باشن که چه برنامه رو تغییر میکنه. در مورد کارهای عملی بکنم، اشاره شد، دوستان دیگرم گفتن این ابتکارهایی که در کردستان میشه در جای دیگه باشه، ولی من میخواستم به اهمیت تهران اشاره کنم با توجه به جمعیتش، به مساحتش، به اهمیت سیاسیش در کل بالاخره سیاست ایران. خیلی مهم هست که در اونجا فشار واقعا بیشتر بشه، چون حاشیه بالاخره میتونه جرقه بزنه، میتونه طلایه‌دار باشه برای مدتی، ولی نهایتا بدون تهران مشکل هست که این انقلاب در واقع بتونه به ثمر برسه. و جدای از این که بالاخره همبستگی با مردم کردستان، کمتر کردن فشار اونها یا بقیه جاهای ایران مثل بلوچستان یا اصفهان یا کلا جاهای غیر از مرکز، به لحاظ استراتژیک هم مهم است که بالاخره تهران در این انقلاب نقش عمده تری ایفا بکنه. اما من دوست داشتم در مورد این که جمهوری اسلامی ممکنه چه کار بکنم
بگید آقای
مثلا اشاره
بفرمایید.
بله خواهش میکنم. گزارش های بود به اصطلاح منتشر شده که اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس که به عراق بغداد سفر کرده بود رسما آماده شدن جمهوری اسلامی را برای حمله وسیع زمینی به اقلیم کردستان عراق، جایی که احزاب کرد ایرانی هستند، مستقر هستند و اردوگاهشون هم چندین بار موشکباران و بمباران شده، گفته که ما این کار را خواهیم کرد، این حمله را انجام خواهیم داد، مگر اینکه اینها کلا خر اصلاح بشن و از اونجا اخراج بشن، که خیلی بعید هست رخ بده. در نتیجه امکان ایجاد یک جنگ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بسیار بالا رفته در این مدت، به خصوص به خاطر تشدید اعتراضات در کردستان. و میدونید که رژیم‌های استبدادی مثل جمهوری اسلامی معمولاً وقتی بحران‌ها خیلی جدی میشن میخوان این رو به اصطلاح بیرونی بکنن، به از طریق یک جنگ یا به اصطلاح منازعه بیرونی از خان رو منحرف بکنن، مردم رو حول به اصطلاح احساسات ملی تهییج بکنن. و ما هممون به یاد داریم که خمینی آغاز جنگ ایران و عراق رو برکت خوند برای جمهوری اسلامی، چرا که در سایه اون تونستن کل اپوزیسیون رو در واقع غلغم بکنن و از بین ببرن. به این دلیل من فکر میکنم که مردم باید آماده باشن برای همچین حالتی، فریب به اصطلاح تبلیغات جمهوری اسلامی رو در این رابطه نخورن و تا جایی که میتونن از همچین به اصطلاح احتمالی پیشگیری بکنن و در صورت وقوعش دوباره به همبستگیشون با مردم کردستان بیفزن و کمکشون بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. برگردیم به سامان رسول‌پور همکارم. سامان، تو چطور می‌بینی تحلیل آقای متین رو؟ و اصولا به نظر تو در یک همچین وضعیتی اگر جمهوری اسلامی باز به دنبال جنگ افروزی باشه و فکر کنه که می‌تونه با بردن در واقع ایجاد کردن جنگی در خارج از مرزها مردم رو در داخل همدست و همراه با خودش بکنه، هم چیز اصلا ممکنه یا خوشخیالی واهی است؟
عملا در 3 ماه گذشته مردم با فداکاریشون عملا خون جوانان کرد، جوانان ترک، جوانان عرب، بلوچ در تهران، در شیراز، در جای مختلف این خون یکی شده و جدای کردن این خون واقعا فکر نمی کنم که با تاکتیک های رایجی که ما از جمهوری اسلامی بشناسیم دیگه به راحتی ممکن باشه. وقتی که در مهاباد امروز مثلا شعار دادن که کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری در شهر مختلف، عملا یک ایران جدیدی متولد شده که بیش از همیشه جامعه مختلف در ایران به هم نزدیک شدن، هم دل شدن، هم مسیر شدن، هم راه شدن و عملا تنها تجزیه طلبی که در ایران وجود داره الان جمهوری اسلامی هست که مانع و سد راه این اتحاد هست. از این نظر من خیلی خوشبینم که جامعه ایران درک بروز شده ای از وضعیت خودش و عملا و مثلا کردها به ویژه در وضعیت فعلی داره. طبعا جمهوری اسلامی گزارش های به دست ما رسیده که سعی میکنه که از نظر میدانی خودش رو برای یک انحراف این وضعیت ایجاد بکنه، آماده بکنه. برداشت من این استش که با هوشیاری مردم ایران و با خیشتنداری کردها، همونطور که آقای متین هم اشاره کردن، 3 ماه است که جمهوری اسلامی احزاب کرد رو تشویق میکنه که وارد فاز نظامی بشن. این کار رو نکردن، خیشتنداری کردن و موضع همشون این بوده که این یک خیزش مردمی، یک حزب خاص و یک فرد خاص و یک شخص خاص نیست که هدایتش میکنه. این از بطن جامعه داره میاد و همه باید مراقب باشن که به هر حال این منحرف نشه. نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که و خیلی پیشنهادها، گلایه‌ها و من انتقادهای میشنوم در کنار حمایت‌های بی‌نظیری که از خبررسانی ما میشه، به ویژه من از کردستان در روزهای گذشته گلایه‌هایی شنیدم که مایلم که صادقانه این رو در موردش صحبت بکنم. تأکید داشتن که شما در هفته‌های اول خیلی قوی در مورد کردستان کار کردین، انتظار اونها این است که بیشتر، به ویژه که کشتار در کردستان بیشتر شده، مقاومت بیشتر شده، حضور مردم پررنگ‌تر شده، این رو ما برای بیشتر بهش بپردازیم. من میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم که این گلایه‌ها رو ما میشنویم، برامون مهم هست، نه فقط در کردستان، در هر کجایی که مقاومت میشه، در هر کجای ایران، ما به عنوان ایران اینترنشنال سعی میکنیم که با همه توانمون صدای اون مردم باشیم و شک نکنن که ما سعی میکنیم که به بهترین شکل ممکن پاسخگوی این مقطع زمانی باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از تو. صحبت رو ادامه بدیم با همکارم شاهد علوی و بعد اگر بشه یه چند دقیقه کوتاه به هر کدوم از مهمانان فرصت بدیم که یه جنبندی داشته باشن. شاهد خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
من فقط خواستم 2 تا نکته حاشیه‌ای بود که مثلا همیشه بگم مهم مسائل حاشیه‌ای نیست، اما یکی این که ابتدا بگم که اعتصاب در بازار مظفریه تبریز هم ما داشتیم و در گرگان هم مردم در جمع شدن، اعتراضات در جریان به اشاره نکرده بودم، و دانشگاه تهران. اون 2 تا نکته که این بود که یادمون نره که فردا 40 جنایت زندان لاکان هست، و دوم این که محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی گفته بود امروز در کشور شاهد جنگ جهانی هستیم. ترسیدن که اینا رو میگن. اما نکته آخر، روحانیت در کردستان، روحانی اهل سنت که بسیار هم به لحاظ فکری محافظه‌کارن عمدتاً درگیر نمیشن، اشاره کردم من قبلا، در تقز جمع شدن، شعار دادن. در مهابات هم روحانی که بر سر مزار اسد رحیمی صحبت کرد علی حکومت، محمد خیزاده رفتن گرفتن.
اگر 5 صبح ریختن تو خونه‌شو.
بله بله، اگه مردم در شهرهای دیگه عمامه آخون میندازن، چون اینا کنار حکومت ایستادن و اینا وظیفه دارن حرف بزنن علیه حکومت، وقتی نمیکنه هزینه داره. اما جمله آخرم، این بار دیگه واقعا جمله آخر هست، صحبت‌های علی خامنه‌ای که دوستان اشاره کردن، شما اشاره کردید، گفته که اختشاشات جمع خواهد شد، معترضان حقیقتاً نظامو تغییر بدن. من یه پیام گرفتم، میخونم و تموم می‌کنم عرایضم رو. گفته که حقیر توی، مردم تو رو جمع خواهند کرد و اگر خیلی خوش شانس باشی و قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه بمیری، سرنوشت قذافی نصیبت نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از تو شاهد. صحبت رو ادامه میدیم با 3 مهمان برنامه. آقای عطابکی، یه 2 دقیقه اگه شما جمع‌بندی دارید. اشاره شد به شهرهای بزرگ، اگر در مورد اهمیت شهرهای بزرگ که ما در این روزها تقریبا نبوده روزی که نبینیم در یکی از اینها مردم جمع شدند، کشته ای را بردند، شعار دادند، در خیابانها بودند، ولی اهمیت حضور گسترده تر در خیابانها به چه معنی است برای اون جاهایی که خیلی بیشتر تحت فشار نیروهای امنیتی هستند و خب نیروهای امنیتی واقعا کشتار را انداختن در خیلی از شهرها؟
اجازه بدید در پایان این گفتگو اشاره کنم، تکرار کنم که ما واقعا وارد فاز انقلاب شدیم و فرجام این انقلاب هر چه باشه تاریخ این رو به عنوان انقلاب ثبت خواهد کرد، در این جای تردید نیست. حالا اون چیزی که ضامن پیروزی این انقلابه همدلی این مردمه، تا به حال نشون دادن که همدلن و کوتاه هم نیومدن، کم هم نگذاشتن، از زاهدانش تا کردستانش، از گیلانش تا خوزستانش همصدا شدن و در برابر این شعار تجزیه ایران یا سوری شدن ایران نشون دادن که به بقای ایران چگونه همت گذاشتن، در این جایی تردید نیست. اما اجازه بدید که بگم که درسته که شهرهای بزرگ مهمن، ولی نباید راه قلوف رو پیش کرد. در حال حاضر ما با شرایطی روبرو هستیم که روستاهای ایران هم مهمن، شهرهای کوچک هم مهمن. یعنی به داوری من آنچه که در بوکان میگذره، آنچه که در سقز میگذره، دست کم از زاهدان و اصفهان و شیراز نداره. این ترکیب توامان شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ که میتونه در حقیقت پیروزی این انقلاب رو تضمین کنه.
بسیار خوب، متشکرم آقای متین.
بله، من فکر میکنم که همزمانی اعتراضات هست که مهم است، وگرنه گستره اعتراضات ما میدونیم سراسری از همه جا هست، ولی اینکه در بعضی مواقع یا هفته بعضی نقاط کشور بیشتر درگیر مبارزه هستند، در روزهای دیگر جاهای دیگر، اگر این بتونه به اصطلاح همزمان بشه و با هم به قول آقای اتابکی توامان بشن، خب تاثیرش حد اکثری خواهد شد. در مورد کلا به اصطلاح مسیر این انقلاب، من فکر می‌کنم که همچون که آقای رسول‌پور هم اشاره کردن، الان ما به مرحله رسیدیم که واقعا انقلاب هست که داره ما رو به دنبال خودش میکشه. ما اغلب عقب میمونیم از ضربات نبض و ضربان این انقلاب، ولی چیزی که من می‌خواستم بگم این است که همون شعاری که این انقلاب باهاش شروع شده و همه رو دور هم جمع کرده، زن زندگی آزادی، به نظر من رمز تداوم این وحدتی هست که برای پیروزی انقلاب واقعا حیاتی است و تمامی خواسته های اصلی تمامی طبقات و اقشار و گروه های مختلف جامعه ایران رو به نظر من به یک شکل بسیار زیبا در بر گرفته و مرکزی موندن این شعار بسیار مهم هست برای جلو رفتن این انقلاب به سوی پیروزی.
بسیار خوب آقای رسول‌پور، برمیگردم خدمت شما. آقای اتابکی، اگه فرصت شد در انتهای برنامه بازم یه چند ثانیه فرصت خواهم داد که اگه نظری داشتید بشنویم. سامان،
فکر میکنم که همیابیه، یعنی از دل این وضعیتی که در شهرهای مختلف هست، به ویژه کردستان که یک نقش رهبری میدانی و مبارزاتی رو با تاکتیکایی که ترکیب اعتصاب و خیزش داره، فکر میکنم که در روزها و هفته‌های آینده بر اساس چیزایی که در سوشال میدیا میبینیم، شاید بحث کردن در مورد اینکه چطور میشه این تجربه رو گسترش داد، چطور میشه که این همدلی رو در عمل و در شهرهای مختلف به اصطلاح تحقق بخش بیشتر شایدش خواهیم بود. و چیزی که در عمل میتونیم ببینیم اینه که با مقاومت و گسترش این مقاومت، از اژدهای جمهوری اسلامی در خیلی جاها واقعا یک کرم باقی مونده و میبینیم که شهرها در بسیاری از شهرها، از جمله امروز در مهاباد ویدیوها شو دیدیم که رفته بودن که خونه یکی از پاسدارها رو به هر حال وسایلش رو بیرون کشیده بودن. جمهوری اسلامی واقعا در یک وضعیت کاملا تدافعی قرار گرفته و به نظر میرسه که این مردم هستن که وضعیت رو دارن به پیش میبرن.
بسیار خوب آقای اتابکی، شما اگر پاسخی داشتید، اشاره‌ای داشتن آقای متین به صحبت شما؟
نه، من با صحبت‌های جناب متین به دل موافقم. چیدمان شعار زن زندگی آزادی چنان چیدمانیه که در اون زندگیش با عاملیت زن هم هویت طبقاتی خوابیده، هم هویت جنسی، هم هویت زبانی، هم هویت قومی و تمام هم هویت جغرافیایی و هم هویت سیاسی، تمام اینها و هم هویت آینی، تمام اینها به نظر من رمز پیروزی این همدلی است که ما در این دوباره گذشته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، کامران متین، تورج اتابکی و سامان رسول‌پور همکارم و همینطور شاهد علوی همکار دیگرم که همراه ما بودند. اشاره شد به بحث اژدها و کرم، بعضی ها میگویند این اژدها نبود، کرمی بود که ما بزرگش کردیم، بعضی های دیگر مثل همکار من میگویند اژدهایی بود که ازش کرمی مانده. به امید بهروزی همه شما و سلامتیتون، تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکام.